سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. در حالی که همین حال هیئت از طالبان با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد ملاقات می کند. در نتیجه انفجار یک موتوربم در ولایت بلخ 3 تن کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک گزارش تازه ملل متحد می گوید استخراج غیرقانونی معادن باعث افزایش ناامنی، فساد و تنش‌های محلی در افغانستان شده است. در گزارش‌های بین المللی می شنوید که با آغاز کنگره 4 روزه حزب جمهوری خواه در امریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که در انتخابات 3 نوامبر به پیروزی خواهد رسید. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، وزارت خارجه افغانستان می گوید پاکستان باید تعهدات و مسئولیت‌های بین المللی خود را در قبال طالبان کاملاً بجا آورد. مقامات بدخشان میگویند که در انفجار بم در فیض آباد یک مقام بلند رتبه امنیتی و 3 نگهبان وی کشته شدند. شفاخانه ای که در آلمان رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی را معالجه میکند میگوید که نوالنی مسموم شده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان باید تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود را در قبال طالبان کاملاً بجا آورد. وزارت خارجه افغانستان این مطلب را در رابطه با اعلان اخیر پاکستان امروز تای اعلامیه‌ای نشر کرد. پاکستان اعلان کرده است که خطنامه سال 2015 سازمان ملل متحد را در مورد تحریم‌ها علیه بعضی از رهبران طالبان عملی خواهد کرد. در این خطنامه بر سفر، اسلحه و منابع مالی طالبان محدودیت ایجاد شده است. به گفته وزارت خارجه افغانستان، پاکستان باید تعهدات خود را در این بخش عملی کند. وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر از طالبان هم خواست که هر چه زودتر مذاکرات صلح بین الافغانی را آغاز کنند، خونریزی را متوقف بسازند و برای صلح دائمی تمام تعهدات خود را به جا آورند و از این طریق از تحریم‌های جهانی خود را نجات بدهند. مقامات بدخشان میگویند که در انفجار بم در فیض آباد یک مقام بلند رتبه امنیتی و 3 نگهبان وی کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنی بدخشان ثناء الله روحانی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز قبل از چاشت در ماموریت دوابه یفتل، قماندان عبدالحمید ماموری سمت با 3 نفر از پرسنلش با یک ماین کنار جاده برخورد میکنه، با تاسف به شهادت رسیدند.
این انفجار در یک زمانی رخ داد که عبدالحمید از حوزه هفتم به سمت خانه در حرکت بود. گفته می شود که نصف حوزه هفتم امنیتی فیض آباد تحت کنترل طالبان است. تا حال مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. مقامات ولایت پکتیا در رابطه با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در این ولایت خبر می دهند و از مردم می خواهند که توصیه های صحی را رعایت کنند. سخنگوی والی پکتیا عبدالرحمن منگل به رادیو آزادی گفت نسبت به هفته گذشته در هفته جاری 19 مورد بیشتر مرض کووید 19 در این ولایت درج شده است. در هفته جاری از جمله 57 مورد مشکوک 12 مورد آن مثبت بوده. در بین این 12 نفر محصلان پانتون پکتیا نیز شاملند. تقاضای ما از مردم پکتیا این است که با در نظر داشت توصیه های صحت عامه به کارهای خود ادامه بدهند. به اساس ارقام تازه در سرتاسر افغانستان تعداد موارد مثبت ویروس کرونا از 38,000 گذشته و تعداد تلفات آن در ارقام رسمی به 1400 رسیده است. قماندانی امنی کابل تایید میکند که امروز صبح در حوزه هشتم امنیتی کابل در مربوطات کارتینو موتر حامل خانم سبا سحر، ممثل مشهور سینما و تئاتر افغانستان، مورد حمله قرار گرفته است که در نتیجه خانم سحر زخمی شده است. سخنگوی قماندانی امنی کابل فردوس فرامرز به رادیو آزادی گفت راننده و یک محافظ خانم سحر نیز زخمی شدند. آقای فرامرز میگوید که حادثه تحت تحقیق پلیس قرار دارد. تا حال هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. خانم سحر همچنان وظیفه معاونت بخش جندر را در قوای خاص به عهده دارد. شفاخانه آلمان که رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی را معالجه میکند میگوید که نوالنی مسموم شده است. نوالنی درست قبل برای معالجه به جرمنی فرستاده شد. او اکنون در یک شفاخانه در برلین تحت مراقبت جدی قرار دارد و در کما نگه داشته می شود. سفارتخانه جرمنی می گوید که او با یک نوع مواد کیمیایی مسموم شده است، اما مقامات طبی روسیه که نوالنی را معاینه کرده بودند می گویند که در خون او تنها کافئین و الکل دیده شده و اینکه چرا معاینات آنها با نتایج معاینات آلمان تفاوت دارد این موضوع را بررسی خواهند کرد. و ضد عفونی ساختن دستی کراچی های خرید در مغازه های بلژیم به زودی از بین می رود، زیرا انجینران این کشور ماشینی را ساختند که با استفاده از شعاع ماورای بنفش کراچی های خرید را ضد عفونی می کند. این اختراع جدید در 3 مغازه بزرگ بلژیم آزمایی شده و جایی که شما کراچی را می گیرید آن را در یک صندوق آهنی داخل می کند و در ظرف 10 ثانیه در باز می شود و با دستایتان که مواد خاص پاک کرده اید کراچی را می گیرید. مسئولین این پروژه گفتند که در داخل این صندوق آهنی بیش از 2000 اشعه بنفش بر کراچی می تابد و با ختم پروسه دروازه صندوق اتوماتیک باز می شود. مسئولین می گویند که این درجه شعاع بنفش ویروس کرونا و میکروب های دیگر را از فعالیت باز می دارد. این دستگاه 7000 یورو ارزش دارد و طراحان آن می گویند که مغازه ها با مصرف 3 ماهه می توانند پروسه کنونی عفونی می توانند تمام پول این ماشین را بپردازند، زیرا فعلا مغازه ها افراد را برای انجام این کار استخدام کردند. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در نتیجه انفجار یک موتربم در ولایت بلخ 3 تن کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند.
2 نفر افراد ملکی غیر نظامی شهید شدند و 36 نفر دیگر هم به شمول زنان و کودکان زخمی شدند.
یک هیئت از طالبان با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. آیا می توان به این دیدارها امیدوار بود؟
من فکر نمی کنم که حرفای آقای قریشی واقعیت باشه و به اساس گفته اینا که موانع هیچ موانعی وجود ندارد. نخیر، موانع خیلی زیاد است. اولا اینکه هیچ مکانیزم استراتژی وجود ندارد.
یک گزارش تازه ملل متحد می گوید استخراج غیر قانونی معادن سبب افزایش ناامنی فساد و تنش‌های محلی در افغانستان شده است. با آغاز کنگره که 4 روزه که حزب جمهوری خواه در امریکا، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که در انتخابات نوامبر به پیروزی خواهد رسید. برنامه هفتوار مربای مارش را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
از خاطر دخترم آمدیم.
چرا؟ دخترت چی شده؟
چیز نشده، بختش بسته شده، هیچ خواستگار نداره.
با سلام دوباره و عصرتان بخیر شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. در نتیجه انفجار یک موتربم در ولایت بلخ حداقل 3 تن کشته شده و 10 تن دیگه جراحت برداشتند. مجیب حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات دارم.
در نتیجه انفجار یک موتربم در ولایت بلخ 60 تن کشته و مجروح شدند. مقام های قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان میگویند که این انفجار توسط موتر نو مازدا بر یک کلینیک حیوانی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ صورت گرفته است. حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی شاهین به رادیو آزادی گفت که در اثر این انفجار به شمول افراد ملکی بر نظامیان افغان نیز تلفات وارد شده است. رضایی گفت که در این انفجار تاکنون 2 فرد ملکی کشته، 36 تن دیگر مجروح شدند و همچنین یک سرباز کماندو نیز کشته و 6 نیروی اردوی ملی مجروحند. وی گفت
2 نفر افراد ملکی غیر نظامی شهید شدند و 36 نفر دیگر هم به شمول زنان و کودکان زخمی شدن، خانواده های مردم زیاد آسیب دیدند.
قاری رووف یکی از مجروحین حادثه است که میگوید به اثر تخریب منزلش سه عضو خانواده‌اش مجروح شده است. وی گفت: یک منبع صحی در شفخانه محلی ولسوالی بلخ که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که تا کنون جسد 11 فرد ملکی به این شفخانه انتقال یافته و نیز شمار مجروحین 60 تن است. مسئولان ریاست صحت‌عامه بلخ میگویند که در میان مجروحین حادثه زنان و کودکان نیز شاملند که وضعیت صحی شمار زیاد آنها وخیم است. در این انفجار بسیاری از خانه‌ها به شمول یک مکتب، کلینیک متوسطه نوبهار و یک قسمت از قرارگاه نیروهای اردوی ملی تخریب شده است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند.
حمله محتربم طالبان در حال ده ها زخمی و سی کشته در بلخ به جا گذاشته که یک هیئت از طالبان امروز در پاکستان، البته ساعت پیش در پاکستان، با وزیر خارجه او کشور شاه محمود قریشی دیدار کرد. سفر هیئت طالبان به پاکستان در حال صورت میگیره که اسلام آباد 4 روز پیش تحریمات را بر اساس قطعنامه شورای امنیت ملل متحد بر طالبان نوسازی کرد یا سر گرفت. ولی شنونده عزیز، دعوت از هیئت طالبان در چنین صورت، در صورتی که تحریمات را هم بر بعضی از رهبرای طالبان پاکستان وضع کرده، دعوت از هیئت طالبان به شمول ملا برادر به چی معناست؟ همین سوال ساعت پیش از نجیب آزاد، یک تحلیلگر امور سیاسی افغان، پرسیدیم.
خب اگر با واقعیت های زمینی دیده شوه، بعد از امو تفاهم نامه بین طالبان و امریکا که در دوحه به امضا رسید، بعضی حرکت های یا تصامیم دفتر سیاسی طالبان دیده میشه که بدون مشوره پاکستان و به خصوص بدون مشوره شورای کویته طالبان بوده. ما شاهد اعلان آتش بس 3 روزه در جریان عید بودیم که از آدرس دفتر سیاسی طالبان اعلامیه نشر شد، اما ما بعداً در جریان آتش بس هم شاهد حملات طالبان بودیم. بعد از چند روز قبل دفتر سیاسی طالبان اعلان کردند که خطای طالبان یا تمام طالبان نظامی اینا به حالت دفاعی میرن، اما با وجود همی اعلان ما دیدیم که در حملات طالبان شدت دیده شد و امروز ما شاید یک حمله یا انفجار مطلبان به خیلی بزرگ در ولسوالی بلخ و ولایت بلخ بودیم. این به این معناست که اختلافات خیلی عمیق بین شورای کویته و دفتر سیاسی طالبان به وجود آمده و بعض تصامیمی را که دفتر سیاسی طالبان گرفته نشان میده که پاکستان به خصوص شورای کویته طالبان که زیر نفوذ پاکستان یا زیر تاثیر پاکستان بوده از اینا ناراض هستند. به همین اساس حکومت پاکستان تلاش کرد که به یک نوع بعضی تحریمات را برای بعضی کسای بلندپایه طالبان، البته از دفتر سیاسی اینا، وضع شوه و اینا به پاکستان سفر کردند تا اینا تلاش کنند هماهنگی که قبلا داشتن با پاکستان و با شورای کویته پس به وجود بیاید. یگانه دلیل همین میشه، چون واقعیت های زمینی همین نشان میده که اینجا بعضی تصامیم را که دفتر سیاسی طالبان میگیره مشوره پاکستان و شورای کویته طالبان نبوده، از این خاطر اینا به اسلام آباد یک نوع احضار شدن، سفر نبوده.
با در نظر داشته اظهارات شما آقای آزاد، حتما در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز به خبرنگارا گفت که تمام موانع فراراه گفتگوهای بین افغانا برداشته شده. به نظر شما چی باعث اطمینان یا سخن گفتن با اطمینان آقای قریشی شده؟
خب وقتی ما در مورد مذاکرات بین الافغانی صحبت میکنیم، از دیدگاه ایالات متحده، از دیدگاه دولت افغانستان، باید قبل از اینکه دیدگاه های پاکستان را داشته باشیم باید یک مطالعه عمیق داشته باشیم. متاسفانه حدود سه سال میشه که تلاش های صورت گرفته، به خصوص از جانب نماینده ویژه ایالات متحده آقای خلیلزاد، اما تمام تلاش ها مطلقا انفرادی بوده، نظریات فردی بوده، اگر پاکستان بوده، ایالات متحده بوده یا دولت افغانستان بوده. اینجا اصلا میکانیزم یا استراتژی کانکریت برای مسئله صلح افغانستان یا مذاکرات بین الافغانی نبوده. پاکستان تا جایی که به اساس استیتمنت یا اعلامیه آقای قریشی دیده شده، فکر میکنم اینا توانستن که اختلافاتی که داشتن با دفتر سیاسی طالبان در قطر یا بعض حرکت ها تصامیم اونا بدون مشوری اونا یا قناعت دادن یا فشار بالای اونا وارد کردن و از میکانیزم خود اینا یعنی به این معنا که از دیدگاه پالیسی خارجی پاکستان در مورد صلح افغانستان به بعض تفاهمات با طالبان اینا رسیدن. اما اینجا دیدم اشا که موانع خیلی زیاد است. ما چند قبل جرگه مشورتی داشتیم و قطعنامه داشتیم، اما بعد از او رئیس جمهور افغانستان حرفای زد نقیص داشتن در مورد رهایی 400 زندانیان طالبان.
نجیب آزاد تحلیلگر امور سیاسی افغان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه انکشافی ملل متحد با گزارش تازه خود نوشته که چندین دهه معدنکاری بدون چشم انداز واضح البته سبب تنش‌های محلی و آسیب رسیدن به محیط زیست شده. در این گزارش آمده که استخراج غیرقانونی معدن سبب افزایش ناامنی‌ها، فساد، نقض حقوق بشری و تنش‌های محلی میشه. به گفته نهاد، برخی از سرمایه‌گذارا معدن هایی که البته سرمایه گذاری های معدن نقض جدی حقوق بشر هستند و بدون ترس از پیگرد و مجازات به کار خود ادامه میدن. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
برنامه توسعه ملل متحد UNDP در گزارش توسعه انسانی 2020 گفته که چندین دهه معدنکاری در افغانستان بدون چشم‌انداز واضح نه تنها که به کاهش فقر کمک نشده، بلکه سبب تنش‌های محلی و آسیب رسیدن به محیط زیست شده است. این گزارش امروز سه‌شنبه با عنوان ظرفیت‌های بالقوه و خطرات احتمالی استخراج معادن در افغانستان منتشر شد. در گزارش آمده که استخراج غیرقانونی معادن سبب افزایش ناامنی، فساد، نقض حقوق بشر و تنش‌هایی که زندگی انسان‌ها را متاثر می‌سازد می‌شود. نویسندگان گزارش افزودند که این موضوع سبب شده که افراد و شبکه‌های فاسد جذب بخش‌های معدن شوند و برخی سرمایه‌گذاری‌های در این بخش سبب نقض جدی حقوق بشر شده و سرمایه‌گذاران بدون ترس از پیگرد و مجازات به کارشان ادامه می‌دهند. کاترین ماسکا، معاون ارشد برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس ویدیویی گفت: استخراج غیرقانونی معادن اختلافات و جنجال‌های منطقه‌ای ایجاد کرده و سبب بی‌ثباتی کشور شده. به علت فساد در استخراج معادن، عواید ملی به جای مردم به جیب‌های شخصی می‌رود. و افزوده که پروژه‌های بزرگ معدنی، نفتی و گازی می‌توانند برای تامین اعتبار توسعه تأثیر گذار باشند، اما به ثبات و افزایش ظرفیت دولت نیاز دارد تا بتواند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورد و از آنها به خوبی برای توسعه انسانی استفاده کند. در این حال وزارت معادن و پترولیم از پخش این گزارش استقبال می‌کند و می‌گوید به سفارش‌های این گزارش توجه جدی از سوی این وزارت خواهد شد. عبدالقادر مطفی، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی می‌گوید:
در مواردی که دید شود که کدام شرکت در بخش نقض حقوق بشر دخیل است و یا هم تثبیت شود که بجای مشارکت مردمی و یا هم رفای اما مشکلات اجتماعی را به وجود آورده باشد، ما در اون راستا اقدامات جدی میکنیم.
این گزارش بر اساس تحقیقات میدانی، گفتگو با اعضای جامعه مدنی، بخش خصوصی، مقام‌های حکومتی و سازمان‌های ملل متحد و بحث با باشندگان محل معادن تهیه شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
یک دختر معلول در ولایت غور تارنبال منع خشونت علیه زنان شده. این خانم جوان میگه که خودش علاوه بر ای که معلول بوده، سالها با خشونت لفظی مواجه بوده. حال با خشونت علیه زنان در جامعه سنتی غور مبارزه میکنه. در جامعه سنتی با مرد سالاری که زن بودن و معلول بودن مخصوصا هر دو باعث شکست تلقی میشه، حضور ای دختر جوان در یک نهاد عدلی تحسین بسیاری را برانگیخته و باعث افتخار شمار زیاده از خانم ها در ولایت غور شده. منصور خسرو جزئیات داره.
نامش سرمین عظیمی است و از یک منطقه سر برآورده است. میگوید کودکی و نوجوانیش را با سختی پشت سر گذاشته.
ما در ولسوالی دولتر زندگی میکنم، خیلی حرفای زشت شنیدم، خیلی یعنی خیلی ناراحتم کردن در راستای معلولیتیم، اصلا ناامید میکنن. مرد تا در سرسرک را میرفتم، هر کس که نزدیک میگذشت میگفت که اوف اوف بیچاره را نگاه کن. خب اینمی باعث میشد که من یعنی بگم واقعا من ضعیف هستم، واقعا من ضعیف هستم. باز که به فکر میفتادم میگفتم نه، من چی کم بود دارم.
خانم عظیمی با پای در قالب گچ و عصایی به دست در میان دختران سالم روزانه راه گلالودی مکتب را پیش میگرفت تا با آرزوهایش برسد.
من دوران مکتب سین بده مکتب بودم. روزی از روزها از مکتب بیرون شدیم، امی اولای بهار بود، باران بسیار شدید. امی از مکتب که بر اومدیم باران شروع شد. خب چادر سیاه کتانی سرم بود و این چادر اولین بار بود. خب زیاد رنگ داده بود، باران هم زیاد بود، قالب هم داشتم، قطر شده بود و قطر شده و مقه گلالای شده بود، وزن قالبم هم زیاد شده بود. یعنی میفتادم بلند میشدم. خلاصه امو لحظه این بدترین احساس.
زرمین عظیمی بارها افتاد و برخاست، اما آموزش در مکتب را با نمرات عالی به پایان رسانید. در کنکور نتیجه خوبی به دست نیاورد، اما با پولی که از اداره شهدا و معلولان ولایت غور می گرفت در یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در کابل در رشته حقوق آموزش دید و با نمرات عالی فارغ التحصیل شد. امسال در استخدام رقابتی کارمند سرانوالی شد. حالا سرانوال من خوشنط غور است. امیدوار است که در این سمت بتواند زمینه کاهش خشونت را برای زنان فراهم کند.
تعهد داشته باشند اینه که خشونت حداقل کاهش پیدا بکنه. عاملین و افراد اشخاصی که علیه زن جرم انجام میتن و خشونت انجام میتن به جزای عمل خود برسن و یک سرانوال اگر در صورت که بخواه کار بکنه و صادقانه فعالیت بکنه خیلی مؤثر تمام میشه برای که خشونت کاهش بیده.
در غور تنها زرمین عظیمی معلول نیست، بلکه بر اساس آمار اداره شهدا و معلولین 2674 معلول در این ولایت ثبت شدند. گل احمد رستمی عامر شهدا و معلولان غور میگوید حضور معلولان در ادارات دولتی رو به افزایش است، اما هنوز هم چالش های بزرگ بر سر راه آنها وجود دارد.
یکی مرکز توانمندی معلولین غور وجود نداره که اعضای مصنوعی و گپا براش سازه. یک معلول نیازمند ما به اعضای مصنوعی ما اوره به هرات معرفی میکنیم از طریق ریاست هلال احمد. دیگه همچنین آسایشگاه برای معلولین در اینجا وجود نداره. ما یک تعداد معلولین داریم که زیر خط فقر زندگی میکنن.
با این حال زیالخ فضلی سخنگوی وزارت شهدا و معلولین میگوید که در افغانستان حدود 1 میلیون معلول وجود دارند که از طریق استراتژی ملی برای آنان فرصتهای کاری و آموزشی در نظر گرفته شده است.
به خاطر حمایت بیشتر ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت استراتژی ملی معلولین را تدوین کردیم. 3% استخدام در ادارات دولتی برای افراد دارای معلولیت نهایی شده و فرصت های اشتغالزایی در بخشی که در شهرها است، غرفه های دست فروشی و همچنان جلب توجه نهادهای بین المللی، فرصت های تعلیمی، صحی، تحصیلی.
زرمین عظیمی آرزو دارد که در آینده بتواند پایش را در بیرون از کشور درمان کند و تحصیلاتش را تا درجه مستری ادامه دهد.
شنونده عزیز، در جریان است اینو از رادیو آزادی شنیدین که یک هیئت از طالبا بر ریاست ملا برادر به پاکستان رفته و امروز البته ساعت پیش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار داشت. در دیدار روی مسائل مربوط به افغانستان بحث های صورت گرفت. جزئیات این دیدار از همکار مصطفی صدیقی مشنوین که در استودیو است. مصطفی جان سلام به شما، بفرمایین.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان لحظات قبل گفته که اسلام آباد از دیر زمان خواستار حل معضل افغانستان از طریق گفتگوهای به رهبری افغانها بوده. قریشی این را امروز در دیدارش با هیئت طالبان در اسلام آباد گفت و افزود که پاکستان از روند صلح افغانستان حمایت میکنه. طاهر خان خبرنگار رادیو مشال از محل گزارش داده که قریشی همچنان یادآور شده که توافق بین آمریکا و طالبان بر اثر تلاش‌های به گفته او مخلصانه پاکستان به دست آمده. وزارت خارجه پاکستان هم امروز گفت که هیئت سیاسی طالبان عصر امروز برای گفتگو وارد این وزارت شد. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده که در طول این نشست این هیئت با وزیر خارجه پاکستان در مورد اوضاع امنیتی افغانستان و هم آغاز مذاکرات بین افغانان بحث کردند. در اعلامیه آمده که طالبان به وزیر خارجه پاکستان در مورد اجرای توافقشان با آمریکا هم صحبت کردند. هیئت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر روز دوشنبه به پاکستان رسید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که تمامی موانع فراراه گفتگوهای بین افغانها برداشته شده. آغاز مذاکرات بین افغانان عمدتاً به خاطر تکمیل نشدن روند تبادل زندانیان طالبان و حکومت افغانستان از تقریباً 5 ماه به این طرف همچنان معلق مانده. پیش از این روزنامه دان چاپ پاکستان در مطلب از قول قریشی گزارش کرد که او پیچیدگی ها در روند مذاکرات میان طالبان ایالات متحده و اکنون با حکومت افغانستان پذیرفته، اما افزوده که مشکلات یکی پی دیگر در حال رفع شدن است و این که روند صلح در حال پیشرفت. اسلام آباد بارها گفته که از روند صلح افغانستان حمایت میکند، اما مقام های حکومت افغانستان به این اظهارات به دیده شک نگریستند.
تشکر مصطفی جان. در مورد محتویات، نتایج و انتظارات احتمالی از دیدار قریشی با ملا برادر و هیئت امرایش صحبت مفصل داریم با افراسیاب خطک که در برنامه بعدی با شنونده ها شریک میسازیم.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با آغاز کنگری 4 روزه حزب جمهوری خواه در امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور او کشور گفته که در انتخابات 3 نوامبر پیروز میشه. جاوید نعیمی جزئیات داره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و سخنرانان در کنونسیون میان حزبی جمهوری خواهان روز دوشنبه تلاش کردند تصویر سیاه از حزب دموکرات ارائه کنند. هر اشتراک کننده به نحوه اعضای این حزب را به باد انتقاد گرفت و تلاش کرد وفاداریش را به ترامپ آشکار سازد. کنونسیون جمهوری خان که برای 4 روز ادامه می‌یابد تلاش می‌کند حمایت از دونالد ترامپ برای یک دوره 4 ساله دیگر افزایش یابد. این کنونسیون دوشنبه از شهر شرلوت در ایالت کارولینای شمالی آغاز شد. آن سو دموکرات ها تلاش دارند از نحوه برخورد اداره ترامپ در بحران ویروس کرونا به عنوان ابزار استفاده کنند. بر اساس گزارش رسانه های امریکایی، حمایت مردمی از دونالد ترامپ به خاطر برخوردش با ویروس کرونا، اقتصاد ضعیف و خشونت های نژادی به مراتب کاهش یافته است. تقلب و مداخله در انتخابات امریکا در حد ناممکن به نظر می رسد، اما ترامپ روز دوشنبه در این مورد هشدار داد.
یگانه راهی که انتخابات را از ما گرفته بتوانند این است که انتخابات تقلبی باشد. ما در انتخابات پیروز خواهیم شد.
دونالد ترامپ از رای دهی 3 نوامبر به عنوان مهمترین انتخابات در تاریخ آمریکا یادآوری کرد. طرفداران ترامپ به صورت حضوری در کنونسیون 4 روزه حزب جمهوری خواه اشتراک کردند. کنونسیون میان حزبی دموکرات ها هفته گذشته به صورت مجازی آغاز شد و در نتیجه اعضای این حزب به نامزدی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مهر تایید گذاشتند. بایدن و هم تیمی هایش بیشتر تلاش کردند روی ایجاد کار، مهاجرت، زنان و اقلیت ها شعار دهند و از کمکاری های ترامپ در این عرصه ها انتقاد کنند. اما مهمترین انتقاد بر ترامپ برخورد او با همگیری ویروس کرونا بوده، زیرا ایالات متحده بدترین کشور از لحاظ مبتلایان و مرگ و میر ناشی از این ویروس بوده. به اساس آمار پانتون جانز هاپکینز تا اکنون بیش از 5,740,000 تن در آن کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. مرگ و میر ناشی از این ویروس تا حالا اضافه از 177,000 تن اعلام شده. اما حامیان ترامپ میگویند که او با مدیریت و اجرای بیشتر آزمایشات توانسته موفقانه با ویروس کرونا برخورد کند. یکی از آنها نیکی هیلی نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد بود. او دوشنبه گفت که پیش از رسیدن ویروس کرونا از چین، ایالات متحده قویترین اقتصاد جهان را داشت و میزان بیکاری خیلی اندک و ناچیز بود. شعارا در مبارزات انتخاباتی همواره با هیجان همراه است. اما این بار به نظر می رسد که هر دو حزب بیشتر از هر زمان دیگر برای پیروزی در انتخابات مبارزه خواهند کرد. اگر ترامپ در انتخابات برنده شود، برای یک دوره 4 ساله بر کرسی قدرت تکیه خواهد زد. اما اگر شکست بخورد، پس از سال 1992 نخستین بار خواهد بود که یک رئیس جمهور تنها دوره 4 ساله را تکمیل می کند. در آن هنگام جورج هاربرت بوش از سوی بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده بود.
ساعت 5:30 است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار زن در آینه زندگی و برنامه تنزیه مربای مرچ بشنوین، همکارم سید سمی عباس مرور داره به سرخط مهمترین خبرهای روز.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان باید تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود را در قبال طالبان کاملاً به جا آورد. مقامات بدخشان میگویند که در انفجار بم در فیض‌آباد یک مقام بلند رتبه امنیتی و 3 نگهبان وی کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنی بدخشان ثناءالله روحانی گفته است که قماندان عبدالحمید مامور سمت با 3 نفر از پرسنلش با یک ماین کنار جاده برخورد کرده و به شهادت رسیدند. مقامات ولایت پکتیا در رابطه با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در این ولایت خبر می‌دهند و از مردم می‌خواهند که توصیه‌های صحی را رعایت کنند. قماندانی امنیت کابل تایید می‌کند که امروز صبح در حوزه 8 امنیتی کابل در مربوطات کارتینو موتر حامل خانم سبا سحر، ممثل مشهور سینما و تئاتر افغانستان، مورد حمله قرار گرفته است که در نتیجه خانم سحر با 2 نفر دیگر زخمی شدند. شفاخانه‌ای که در آلمان رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی را معالجه می‌کند می‌گوید که نوالنی مسموم شده است. قضات محکمه بین‌المللی هاگ امروز محاکمه استینافخواهی قماندان سرپای بوسنیا رادکو ملادیچ را آغاز کردند. ملادیچ به جرم قتل عام در شهرک سربرینیچا و دیگر جرایم جنگی به حبس ابد محکوم شده است. ضد عفونی ساختن دستی کراچی های خرید در مغازه های بلژیم به زودی از بین می رود، زیرا انجینران این کشور ماشینی را ساختند که با استفاده از شعاع ماورای بنفش کراچی های خرید را ضد عفونی می کند.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
دید؟ جایزه خدمت گرفته، وومن اچیفمنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.